بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. به عنوان آخرین جلسه سال تحصیلی 1399-1400 خدمت شما هستیم. موضوعی که در این جلسه میخوایم مورد بحث قرار بدیم، یکی انتشار اوراق مشارکت هست همراه با دو اختیار معامله. شاید انشاءالله فرصت هم باشه که اوراق اجاره، مرابحه و استثناء قابل تبدیل و یا تعویض به سهام رو با سهام رو هم انشاءالله مطرح کنیم. اوراق مشارکت قبلا مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و گفته ایم اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که با هدف تأمین مالی نهادها راه اندازی میشه، منتشر میشه و بیشترین سابقه انتشار رو در بازار پول و سرمایه جمهوری اسلامی ایران داره. یکی از مسائلی که در خصوص اوراق مشارکت پیشنهاد شده اینه که آیا ما میتونیم از اوراق مشارکت همراهش کنیم دو اختیار رو، اختیار فروش از ناحیه دارنده اوراق مشارکت و اختیار خرید از سوی نهاد واسط که این اوراق مشارکت رو منتشر کرده است. و مقصود اینه که در یک رنج سود که قابل پیش بینی هست، خریداران اوراق بتونن اعمال فروش کنن، یعنی همون اوراقی رو که خریداری کرده اند با یک قیمت اسمی در آغاز کار، این رو با یک سودی که در نظر دارن در یک سطحی از سود، این رو اعمال فروش کنن، یعنی همون نهاد ناشر این اوراق خریداری کنه. به عبارت دیگه فروش از ناحیه خریداران اوراق مشارکت اعمال بشود و شرکت ملزم بشود که این اعمال فروشی که از ناحیه مشتریان و دارندگان اوراق صورت میگیره، از راهی شرکا صورت میگیره، عملیاتی کند، عمل کند مطابق اون. آیا چنین چیزی مجازه یا نه؟ و در طرف خود شرکت هم آیا ناشر اوراق میتواند در یک رنج سود دیگری، مثلا خریداران اوراق در سطح 20% سود سالانه اگر یک سال مالی گذشت اعمال فروش کنن و شرکت اون نهاد منتشر کننده این اوراق در یه رنج بالاتری مثلا در 22% اعمال خرید بکند و حق داشته باشد اعمال خرید کند و دارندگان اوراق ملزم به تبعیت باشند. آیا چنین چیزی در مورد اوراق مشارکت جا دارد یا نه؟ ما قبلا اصل اختیار معامله رو بحث کرده ایم و پذیرفته ایم، منتها اینجا صحبت از کاربرد اختیار معامله، اون هم دو اختیار معامله در کنار عقد مشارکت و اوراق مشارکت. ما قبلا در مورد دو اختیار معامله در اوراق سلف رو داشتیم و تایید کردیم و در مورد اوراق مشارکت مصون از تورم با انضمام دو اختیار معامله بحث کردیم و قبول کردیم. حالا صحبت از اینه که آیا اگر در کنار اوراق مشارکت دو اختیار معامله، یکی برای خریداران اوراق، یکی هم برای ناشر اوراق، می توانیم در نظر بگیریم، مانعی نداره. کمیته فقهی انضمام دو اختیار معامله رو به اوراق مشارکت که باعث بشه یک سقف و کف معینی برای سود حاصل از عملیات موضوع انتشار اوراق در نظر گرفته بشه، به این نتیجه رسید که این دو اختیار معامله ماهیت اصلی اوراق مشارکت رو که عبارت است از سرمایه گذاری در موضوع معینی و شراکت در سود و زیان تحت تأثیر قرار میده و موجب میشه که این اوراق از ماهیت اوراق مشارکت دور بشه. از این جهت موافقت با یک چنین در نظر گرفتن دو اختیار معامله برای اوراق مشارکت نکرد و صحیح نمیداند، چون از حقیقت مشارکت دور میشه. وقتی بنا شد در یک قیمتی به صورت قطعی خریدار اوراق اعمال فروش کند، در یک رنج بعدی عرضه کننده اوراق و ناشر اوراق سودی رو که پیش بینی میکنه در یک نقطه سودی اعمال خرید بکند، و این دیگه نمیشه گفت مشارکت، این از مشارکت خارج میشه. از این جهت مورد قبول قرار نگرفت و از نظر فقهی صحیح دانسته نشد. یه خاص یه معامله دیگری میخوایم بکنیم، اسمش میگذاریم مشارکت، اون حرفی، وگرنه مشارکت باید به لوازمش ملتزم شد. موضوع دیگری رو میخوام مطرح کنم، اگر تا اینجا سوالی باشه در خدمت شما هستم. موضوع بعدی اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق استثناء، سفارش ساخت. هر یک از این اوراق جداگانه بحث شده، اوراق اجاره بحث شده، ما نمونه بارزش رو اوراق اجاره ای دانستیم که برای خرید هواپیمای ماهان، شرکت ماهان مورد استفاده قرار گرفت و چند بار هم مورد بهره برداری قرار گرفت. اوراق مرابحه هم برای خرید و فروش کالاها و خصوص کالاهای با دوام که نقد خریداری میشه، نسیه فروخته میشه. اوراق سفارش ساخت هم برای ساخت هتل، برای ساخت هر پروژه مد نظر بود. حالا سوال اینه، این اوراق بالاخره یک عمدی دارد، یک مدتی دارد. اگر اون مدت به سر آمد، تسویه نقدی فقط میتواند بشود یا راهکار دیگری هم دارد؟ راه دیگری هم وجود دارد که بتواند صاحبان این اوراق با پایان یافتن مدت اوراق اجاره یا صاحبان اوراق مرابحه با پایان یافتن مدت اوراق مرابحه که ممکنه یک ساله باشه، دو ساله باشه، پنج ساله باشه، یا اوراق سفارش ساخت که با ساخته شدن اون بنا و اون پروژه عمدش و زمانش پایان پیدا میکنه، حالا فقط باید تسویه نقدی کنن، باید سرمایهشون رو بکشن و ببرن، یا راه دیگری وجود داره؟ اون راه دیگر این که با سهام شرکت ها، اون منابعی که باید داده بشه به صاحبان این گونه اوراق، با سهام شرکت ها تعویض بشه و مبادله بشه. پس اوراق اجاره، مرابحه و سفارش ساخت قابل تبدیل به سهام. از اول میتونن توی قرارداد ذکر کنن که این اوراق، اوراق اجاره به شرط تملیک است، ولی ما در پایان مدت اجاره به شرط تملیک می توانیم این رو تبدیل کنیم به سهام، یا از اول بگویند که این اوراق اوراق مرابحه 2 ساله 3 ساله 5 ساله است، ولی در سررسید ما این اوراق رو تبدیل میکنیم برای شما به سهام، به سهام شرکت، شرکت ها. یا اوراق سفارش ساخت است، بعد از اتمام بنا و پایان پیدا کردن دوره ساخت تبدیل شده به هتل. هتل رو میخواهیم به صورت اوراق سهامی اداره کنیم، شرکت سهامی اداره کنیم، و اوراق تبدیل بشه، اوراق سفارش ساخت تبدیل بشه به سهام اون هتل یا سهام هر شرکت دیگری. اینها اوراقی است که توسط ناشر منتشر میشه و با درخواست دارنده اوراق تا سررسید یا در سررسید نهایی، یعنی دو جور قابل اعماله، یکی تا سررسید نهایی تبدیل به سهام بشه، یه بازه زمانی قابل توجه وجود داره از هنگام خرید تا هنگام تبدیل، یا نه در سررسید نهایی و پایان کار که میخواد تصفیه بشه سرمایه ها و سود سرمایه ها، اونجا تبدیل بشود به سهام، با سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا سهام شرکت های فرابورس که متعلق به بانی باشد تعویض بشود. بانی به دارندگان اوراق این اختیار رو میدهد که در تا سررسید یا در سررسید به جای تسویه نقدی که اصل بهای دارایی یا مبلغ اجاره بها باشه، تعداد معینی از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس یا سهام خود بانی رو به قیمت از پیش تعیین شده دریافت کنه. بنابراین این سوال مطرحه. شرایط و ترتیبات تبدیل اوراق اجاره به سهام باید در مستندات انتشار اوراق قید بشه. در چه شرایطی این اتفاق خواهد افتاد؟ تبدیل و تعویض ورقه اجاره به ورقه سهم منوط به درخواست صاحب ورقه اجاره است، یا اگر اوراق مرابحه است منوط به درخواست صاحب اوراق مرابحه است، یا اگر مربوط به اوراق عرض کنم که سفارش ساخت هست منوط به درخواست صاحب این اوراق است، تحمیل نمیتوان کرد. رویه اجرایی و قراردادهای میان بانی و ناشر در انتشار اوراق اجاره یا مرابحه یا سفارش ساخت که قابل تعویض و تبدیل به سهام هستند مشابه رویه فعلی انتشار اوراق یاد شده است. در صورت اعمال اختیار خرید سهام توسط دارندگان اوراق، لحظه تسویه بانی با دارندگان اوراق از وجه نقد به واگذاری سهام خود بانی یا سهام متعلق به بانی تغییر پیدا میکنه. اما نظر کمیته فقهی بعد از بررسی دقیق این بحث به این نتیجه رسیدیم که تبدیل یا تعویض اوراق اجاره به اوراق سهام مانعی نداره، همینطور تبدیل یا تعویض اوراق مرابحه به اوراق سهام مانعی نداره، و یا تبدیل و تعویض اوراق استثناء به اوراق سهام در پایان کار مانعی نداره، ولی این خود یک معاوضه هست و مشمول حکم معاوضه. طرفین باید راضی باشند. تجارتا ان تراض منکم، طرفین باید با اختیار عمل کنند و با اختیار خودشون اگر عمل کنند و این تعویض انجام بگیره مانعی نداره. ما در روایات مربوط به نقدین هم داریم که اگر کسی نقدی از دیگری طلبکار است، درهمی طلبکار است، در هنگام تسویه تقاضا میکنه که به جای آن به نرخ روز به من دینار بده، یا در پایان به اصطلاح مدت دینار قرض داده بوده، دینار معامله کرده بوده، در پایان مدت که میخواهد تحویل بدهد در سر رسید تقاضا میکند به جای آن درهم بده. روایات آمده و جوازش اشاره شده. حالا این هم نظیر همون مواردی است که در مورد معاملات درهم و دینار مطرح شده. البته اگر معامله درهم و دینار باشه میباید فی المجلس انجام بگیره و تقابض در مجلس باشه، ولی اگر قرض درهم و دینار باشه در این صورت مانعی نداره، میتونه یک زمانی در نظر گرفته بشه و در سررسید این اتفاق بیفته. اینم موضوع دوم. اگر در این باره باز دوستان سوالی داشته باشند در خدمتتون هستیم که توضیح بدیم، و اگر سوالی نباشه من وارد موضوع سوم میشم.
ببخشید استاد، در مورد این که فرمودید که این اوراق اجاره رو در سررسید تبدیل کنیم به سهام، این به قیمت اسمی اون موقع تبدیل میشه یا اینکه به قیمت روزی که توی بازار هست؟ یکی این سوال.
بله.
سوال دوم این که اونی که تا سررسید هست، یعنی یک بازه‌ای مشخص شده، اینجا میتونیم شرط کنیم که به بالاترین قیمت ما این رو تبدیل کنیم، یعنی زمانی که سهام در بالاترین حالت خودش هست اینو تبدیل کنیم؟ ممنون میشم.
بله، نسبت به سوال اول شما یه لحظه از ذهنم رفت، اشاره بکنید چه بود؟
اینکه قیمت اسمی سهام باید
قیمت اسمی. بله، ببینید این بستگی داره به قرارداد. اگر قرارداد رو بر این مبنا بسته باشن که به قیمت روز سهام تبدیل بشه، علل قاعده قیمت روز سهام در بازار مبناست. اگر یک قیمتی پیش بینی کرده بودند و توافق کرده بودند در قرارداد که بر اساس فلان قیمت مبادله صورت خواهد گرفت، باز هم مانعی نداره. پس بستگی داره به نوع قرارداد. اما سوال دوم شما فرمودید که بگید یه بار دیگه بگید.
تا سر رسید یعنی یک بازه ای وجود داره، تو این بازه میتونیم شرط کنیم که به بالاترین قیمت ما تبدیل کنیم به سهام؟
خب اونچه که اینجا ذکر شده ناظر به واقعیت اوراق اختیار معامله است. ما دو جور اوراق اختیار معامله داریم. اوراق اختیار معامله آمریکایی اصطلاحاً بهش میگن، و اوراق اختیار معامله اروپایی. اوراق اختیار معامله آمریکایی آنطور که به ذهنمه اعمال قیمت در سررسید انجام میگیره، یعنی اعمال فروش یا اعمال خرید در سررسید انجام میگیره، و اوراق اروپایی، اوراق اختیار اروپایی تا سررسید، یعنی بازه زمانی داره. از این جهت این اصطلاح در اینجا به کار گرفته شده. ولی اینکه به چه قیمتی اعمال کنند باز بستگی داره به قرارداد. البته میتونن به قیمت روز سهام تسویه کنن هر زمانی که خود متقاضی، خود صاحبان این اوراق بخواهد اعمال کند، باید رصد کند که در بازار قیمت این سهام چگونه است. البته میدونید هر چقدر قیمت پایین تر باشه به نفع خریداره، و هر چقدر قیمت بالاتر باشه به نفع فروشنده سهامه. بنابراین اگر بالاترین قیمت رو مد نظر قرار بدید، این به نفع فروشنده سهام، اونی که سهام رو میخواد اوراق اجاره رو تبدیل کنه به اوراق سهام، به نفع او خواهد بود. علی القاعده باید بگیم در شرایطی که بازار در کف قرار داره، قیمت بازار در کف قرار داره، اگر به نفع صاحبان اوراق اجاره یا استثناء یا مرابحه بخوایم در نظر بگیریم، مانعی نداره، منتها بستگی داره به اینکه در قرارداد چگونه توافق کنند. دیگه سوالی نیست؟
ممنون است.
خواهش میکنم. موضوع بعدی که خدمتتون تقدیم میکنم مسئله گواهی سرمایه گذاری خودرو هست. گواهی سرمایه گذاری خودرو اوراق بهادار با نام و قابل نقل و انتقالی است که بر مبنای عقد مشارکت در تولید خودرو منتشر میشه. مثلا شرکت ایران خودرو اوراقی رو منتشر میکنه به نام گواهی سرمایه گذاری خودرو. خریداران این اوراق مشارکت میکنن در تولید خودرو. این مشارکت همراه خواهد بود با حق اختیار فروش برای صاحبان اوراق و حق اختیار خرید برای خودروساز. بنابراین اینجا پس دو اختیار تبعی مد نظره و در نظر گرفته شده. این هم از جهت تسهیل امر برای خریداران این اوراقی که اگر خواستن از بازار خارج بشن حق اختیار فروش داشته باشن و خود شرکت خودروساز هم که این اوراق رو منتشر کرده حق اختیار فروش داشته باشه. این دوتا اختیار خرید و فروش رو طبعا برای خودروساز به عنوان شرط ضمن عقد در نظر گرفته باید بشه. از حق اختیار خرید و حق اختیار فروش در یک دوره زمانی مشخص برای خودروساز و صاحبان اوراق قابل اعماله، ولی این میباید به عنوان شرط ضمن عقد در نظر گرفته بشه. در بازه زمانی اعمال اختیار فروش امکان خرید نوع یا انواع خاصی از خودرو با استفاده از اصل و منافع ناشی از سرمایه گذاری بر اساس شرایط اعلام شده در مشخصات قرارداد برای صاحب این اوراق وجود داره. چون اینا تا وقتی که صاحب اوراق هستند فقط از اصل و سود اوراق استفاده خواهند کرد، ولی وقتی که زمان سررسید میرسد میتونن پیش بینی کنن که این اوراق مورد نظر خودشون رو یا در تاریخی که اعمال میخوان بکنن حق خودشون رو، حق فروش خودشون رو میتونن تبدیل بکنن به قرارداد خرید خودرو و طبعا نوع مشخصی از خودرو رو ذکر میکنند و با استفاده از اصل منافع ناشی از سرمایه گذاری کرده اند بر اساس شرایط اعلام شده در مشخصات قرارداد برای صاحبان این اوراق، این اوراق امکان انجام معامله در بازار ثانوی رو هم مطابق قرارداد دارد. یعنی اگر کسی نخواست ادامه بده میتونه اوراق خودش رو در بازار ثانوی به دیگران عرضه کنه. هر ورقه از این اوراق بیانگر سهم مشاع دارنده آن از کل پروژه هست. مثلا پروژه تولید 10,000 دستگاه خودروه که این ورقه حکایت از سهم مشاع دارنده آن از کل این پروژه میکنه، به دارنده تعلق میگیره. سود میان دوره ای نداره، مثل اوراق مرابحه نیست که سود میان دوره ای داشته باشه، ولی بازارگردان میتونه در طول دوره تا سررسید با انجام عملیات بازارگردانی اوراق نسبت به خرید و فروش اوراق با محاسبه سود متناسب با مدت زمان مشارکت اقدام کنه. یعنی اینجا بازارگردان میتونه این کار رو بکنه. پس از انتشار این اوراق، سه حالت برای این اوراق قابل فرضه. یک حالت اینه که اعمال اختیار فروش بشه توسط دارنده اوراق. دارنده اوراق در دور زمانی اعمال اختیار میتونه اختیار فروش خودش رو اعمال کنه، که در این صورت دارنده اوراق از مشارکت خارج میشه و جهت تسویه با شرکت خودروساز میتونه به یکی از دو روش عمل کنه. یک روش تسویه نقدی کل وجوه سرمایه گذاری شده همراه با منافع حاصله است. یعنی اگر مثلا 100 تا برگه داره، میتونه این 100 تا برگه رو کلن عرضه کنه به خودروساز. یه قیمت اسمی داره، یک سود داره در اون مدتی که داره اعمال میکنه، میتونه در این صورت هم اصل و هم سود خودش رو دریافت کنه. روش دیگر اینه که تقاضای تحویل خودرو کنه و به قیمت روز خودرو رو دریافت کنه، احیانا همراه با تخفیفاتی که میتونه از طرف خودروساز اعمال بشه. مبنای محاسبه این خواهد بود و طبعا مابقی اگر باقی مانده ای وجود داره، مثل اینکه مقدار تعداد برگه هایی که داره بیش از قیمت یک خودرو باشه، در این صورت مابقی بین طرفین به صورت نقدی تسویه میشه. دوره زمانی عملیات اجرایی تحویل خودرو، اینکه در چه بازه زمانی خودرو تحویل میشه، تابع قرارداد فروش خودرو خواهد بود. این یک نحو. نحوه دیگری که میتونه این اوراق مورد استفاده قرار بگیره، اعمال اختیار خرید توسط خود شرکت خودرو سازه. در صورت عدم اعمال خرید اختیار فروش توسط دارنده اوراق در زمان مشخص، حالا نوبت خودروسازه. خودروساز میتونه اعمال اختیار خرید بکنه و با دارندگان اوراق تسویه نقدی کنه. روش سوم اینه که نه دارنده اوراق اعمال اختیار خرید کند و نه شرکت خودروساز اعمال ببخشید نه دارنده اختیار این اوراق اعمال اختیار فروش کند، نه شرکت خودروساز اعمال اختیار خرید کند. معناش ادامه مشارکت است. یعنی اون بازه زمانی پایان یافت، مشارکت همچنان ادامه دارد و صاحبان این اوراق همچنان در این خودروسازی شریک خواهند بود. عدم اعمال اختیار توسط دارندگان اوراق و توسط خودروساز در دوره اعمال به منزله ادامه مشارکت تلقی میشه و در این حالت خودروساز موظف است سود حسابداری رو در پایان دوره مشارکت محاسبه کنه و به نسبت مشخص میان خودش و دارندگان اوراق تقسیم کنه. حالا این صورت مسئله بود. از نظر فقهی کمیته فقهی پس از بررسی و بحث پیرامون مباحث فقهی موضوع یاد شده به این نتیجه رسید که در فرض معلوم بودن سرمایه کل، یعنی اصل کل سرمایه مشخصه، سهم شرکه صاحبان اوراق مشخصه، سهم شرکه خودروساز مشخصه، نحوه تقسیم سود معینه، در این صورت این اوراق از باب مشارکت عقد شرکت صحیحه و مانعی نداره و صاحبان اوراق به نحو مشاع در پروژه‌ای خاص که توسط خودروساز مبنای مشارکت قرار گرفته شریک هستند. همینطور خودروساز از طرف صاحبان اوراق وکالت داره تا وجوه جمع‌آوری شده رو در اجرای پروژه که تولید خودرو یا خودروهای خاصی باشه مصرف کنه و درج حق اختیار خرید و اختیار فروش هم به عنوان شرط ضمن عقد مشارکت در این اوراق قرار داده شده که با توجه به مسببات قبلی صحت قرارداد اختیار معامله که نسبت به اصل صحت قرارداد اختیار معامله ما پذیرفتیم، استفاده از اینها بلا مانع. چنانکه صاحبان اوراق حق اختیار فروش خود و حق خودروساز رو که حق اختیار خرید داره اعمال نکنند، در خاتمه قرارداد عقد مشارکت که سررسید اوراق باشه، خالص دارایی حاصل از اجرای طرح بر اساس سهم الشرکه یا نسبتی که شرط شده بین صاحبان اوراق و خودروساز تقسیم میشه. در نهایت کمیته فقهی گواهی سرمایه گذاری خودرو با کیفیت مذکور را از نظر شرعی صحیح و بلا مانع دانست. شایان ذکره که این گواهی برای تولید سایر کارها هم صحیحه. اینجا ما موضوع بحثمون خودروسازی بود، برای ساخت یخچال هم قابل قبوله، برای ساخت هواپیما هم قابل قبوله و هر چیز دیگری. البته گفتیم مشروط بر این که گزارشش در جلسه کمیته فقهی ارائه بشه. فقط یک نقطه قابل تأمل وجود داره در این بحثی که ارائه کردم، اونم با توجه به بحثی که قبل از این داشتیم. گفتیم اگر اوراق مشارکت است، این اوراق مشارکت نمیتواند همراه باشد با دو اعمال خرید و فروش، چرا که شرکت رو تبدیل میکنه به یک شرکت صوری و از ماهیت شرکت خارج میشه. از این جهت به نظرم این مناقشه همچنان باقی است و نمیشه به سادگی از آن گذشت. اینم بحث سومی که خدمت شما تقدیم کردیم. اگر کسی سوالی داشته باشه ما در خدمتش هستیم.
ببخشید استاد، این گواهی سرمایه گذاری خود رو مثل همون گواهیه که برای سکه در واقع میدادیم که سکه ها رو نخواهیم در واقع رد و بدل کنیم، بازار رو تغییر بده، این میتونه جلوگیری از دلالی خود رو هم بشه؟
ببینید، این گواهی ها برای خرید لزومن نیست. این گواهی ها گواهی برای سرمایه گذاریه. یعنی یک شرکت خودروساز به جایی که بره از بانک وام بگیره، این اوراق رو منتشر میکنه، از مردم سرمایه دریافت میکنه و اونها رو شریک سرمایه گذاری خودش میکنه. این متفاوت با بازار خودرو. البته اگر یک چنین رویه ای باب بشه و معمول بشه، حاصلش این خواهد بود که بعضی از کسانی که متقاضی خودرو هستند از این طریق میتونن صاحب خودرو بشن، با یک صبری که در یک بازه زمانی مثلا یک ساله کمتر بیشتر خواهند کرد، پایان دوره این اوراق خودشون رو تبدیل میکنن به قیمت خودرو و خودرو رو خریداری میکنن. این وجود داره. ولی اینکه این بتونه نقشی ایفا کنه شبیه اوراق سکه، اوراق خرید سکه که تحت عنوان آتی سکه احیانا مطرح میشد، نه، این با اون متفاوته.
استاد ولی حداقل میتونه یه کاری کنه که منابع بانک به جایی که بیاد برای این وام های خرد در واقع خود رو، در واقع خود شرکت ها بیان و این اوراق رو چیز کنه، منابع بانک جای دیگه مصرف بهتری بشه، درسته؟
بله بله، مانعی نداره، همینطور که میفرمایید. البته معمول اقتصادهای دنیا بانک رو برای تأمین مالی خرد در نظر میگیرن و بورس رو برای تأمین مالی، یا بگیم بانک رو برای تأمین مالی کوتاه مدت در نظر میگیرن و بورس رو برای تأمین مالی بلند مدت در نظر میگیرن. چون بورس سهام منتشر میکنه و سهام مال شرکت های با عمر طولانی است، ولی بانک نه، تسهیلات میده یک ساله دو ساله حالا 5 ساله دریافت میکنه، کوتاه مدت و میان مدت معنی پیدا میکنه. ولی به هر حال فرمایش شما خوبه، اون اینه که به جای اینکه تأمین مالی از سوی بانک ها بخواد انجام بگیره، در این گونه موارد از ناحیه خریداران اوراق داره انجام میگیره. خریداران اوراق به این وسیله سرمایه گذاری میکنن در یک پروژه. این پروژه میتونه 6 ماهه باشه، میتونه 1 ساله باشه، میتونه کمتر و بیشتر باشه. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد این آخرین جلسه را هم به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.